به سلامتی علمای اسلام و شاگردان و مکتب امام صادق علیه السلام هم صلوات خط کنیم. بسار آقا امیر المومنین صاحب این ماه مبارک هم صلوات دیگه ای ختم بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. فوضانی الله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الهی امتغنی بالهدى و انعم بالتقوى. هدیه پیشگاه امیر المومنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات تقدیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
موضوع بحث ما تقابل تکلیف مداری و مصلحت گرایی است. ظاهر امر اینه که ما در پدیده‌های اجتماعی اگر گاهی ببینیم حقی احقاق نمیشه یا به یک امر حقی عمل نمی کنیم دردمون میاد و توقع نداریم به مصلحت عمل بشه. بنای ما بر این است که در این 5-6 شبی که خدمت شما هستیم با صدای بلند فکر کنیم و بعد انشاءالله اگر شد جمع‌بندی کنیم. البته با این سرعتی که داریم پیش میریم احتمالاً نمیرسیم جمع‌بندی کنیم و بعد همون جلسات ماهانه نهج البلاغه رو به این بحث ادامه بدیم. بعید میدونم در این 6 شب بحث تمام بشه. ما در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه مواردی که ظاهرن به تکلیف عمل نشده، البته با اون توضیحی که شبای گذاشته هم دادیم که خود مصلحت اصل تکلیفه و تکلیف قبلی رو ثابت اصلا میکنه، ولی به طور کم نداریم. یک مورد نسب ابو موسی اشعری و بلکه ابقای او بود. دیشب با هم گفته بود کرد گرچه امیرالمومنین که چشمانی و یکم بیشتر او را ابقا کردن، ولی با این حال باز او خیانت کرد، توسط امیرالمومنین عزل شد. حضرت به مالک اشتر فرمودن دیدی من خاطر اصرار تو بود که او را بر این پست ابقا کردم و ببین چه کرد. یکی از موارد مصلحت عرض کردیم تبیینه و این مواردیه که مصلحت سازانش هم افراد منفی نیستن، برخلاف بعضی وقتا که مصلحت سازان اونایی که زمین سازه نوشیدن جام زهرن ممکنه خیانت کرده باشن. و این ماه موسای اشعری بعدها با معاویه بست و چک سفید امضا گرفت و دیگه نمیخوام بهش بپردازم، طولانی میشه، شاید یه وقت فرصت شده ارز کنیم. تا ماجرای خوارج این ابو موسا هنوز آزارش بود. مورد دوم که امیرالمومنین برخلاف دستوراتشون کارگزار فاسد ابقا کردن یا منصوب کردن، که اختلافی که اشعس ابن قیس کندی این منصوب عثمان و امیرالمومنین ابقا کردنش یا امیرالمومنین رو منصوب کردن به فرمانداری آذربایجان. با توجه به اینکه قرار ما بلند فکر کنیم و بعضی از نصوص فضای اون زمانه رو به ما نشون میده و این توضیحات که بنده میخوام در مورد فضای کوفه بدم لازمش این هست که دو سه تا متن تاریخی برای شما بخونم، دو سه تا سند تاریخی رو خیلی مختصر و سریع میخونم و خیلی گذرا ترجمه میکنم که برسیم ببینیم چرا اشعث فرماندار آذربایجان شد. گزارش اول رو ابی مخنف میده، کتابی که اون رو نقل میکنه انصاب الاشراف برازوی هست که قرن سوم از دنیا رفته. این کتاب از تاریخ طبری قدیمی تر. میگه که خودخواهی میکنم. اون خبر بعدی این خبر تاریخ طبری هست. طبری 311 از دنیا رفت. اینم قرن 3 تقریبا محسوب میشه. یه 10 سال هم تو قرن 4 زندگی کرد. طبری آدم بزرگی، هم فقیه برجسته‌ایه، مثلا در وضو مثل شیعیان قائل به مسح پاست، هم کتاب مهم میداره در طرق حدیث قدیر. از همین جهت مرحوم نجاشی اونجوری که حافظم میگه در رجالش با اینکه او سنیه اسمش رو برده، گرچه همین طبری در تاریخ طبری خودش یا تاریخ الملوک خودش واقعه قدیر رو نیاورده جزو تاریخ. و متاسفانه مبدأ تشیع رو یهودی زادگان و منشأ شیعه رو یهودیان میدونه، البته او خودش رو خلاصه بهش اتهام تشیع هم داره. حالا این رو بذاریم کنار. این عبارتی که میخوام عرض کنم که فضای اون روزگار دستتون بیاد، شب پیش یا شب پیشتر هم عرض کردیم عثمان به افکار رو میتوجه نمیکرد. این سه تا خبر فضای ما رو کمک میکنه برای تحلیل. این مال تاریخ طبری میگه که ادهی اجتمع ناسون من المسلمین فتذاکروا اعمال عثمان و ما سنه. ادهی خلاصه ادهی گفتن که بریم بررسی کنیم اعمال عثمان رو، این با استانداردهای اسلامی نمیسازه. یکی از افراد که اسمشو گفتن عامر بن عبدالله تمیمیه، اینو فرستادن سراغ عثمان. به عثمان گفت ان ناسا من المسلمین، ادهی از مسلمون ها اجتمعو نشستن جمع شدن، فنظرو فی اعمالک، کارای تو رو بررسی کردن، فوجدو که قد رکبت امورا عظاما. خب عثمان رو گرچه او رو بهش نقد داریم، هرچه بنی امیه پیش رفتن هی بدتر شدن. خب کسی جرأت نمی‌کرد مثلا جلوی یزید بیاد همین حرف هم حتی بزنه. توجه می‌فرمایید؟ فتق الله عز و جل، از خدا بپرهیز، تقوا داشته باش، توب الی، توبه کن، ونز انها، یه بیرون از این کارا دست بردار. یادتون عرض کردم عثمان نسبت به افکار عمومی چیکار بود میکرد؟ بی توجه بود. اینا اثر گذاشت رو من. عثمان عوض این که جواب اینو بده گفت انظر الی هذا، ببخشید عذرخواهی میکنم، این یارو رو ببین. فان الناس یزعمون انه قارئ، مردم رو ببین، فکر کرده این قاری قرین دین میفهمه، این مثلا این عالم مرجع تقلید که نیست، که این یه طلبه بلندگوی دست ساده است، هنوز به درجه راه راهی نرسید. ثم هو یجیء فیکلمنی فی المحقرات، پشت اومده پیش من و این امور کوچیک حرف میزنه. اون میگه مردم جمع شدن گفتن تو خلاف شرع مرتکب شدی. عثمان میگه اینو نگاه، این مثلا خیلی سرش قاریه، اومده از من راجع به امور بی ارزش صحبت میکنه. یعنی نه مردم رو براشون ارزش قائل، نه اینکه میگه خوش خلاف شرعه. خلاصه میگه تو قاری که نیستی، چیه طلبه ساده بلندگوی دستی، هنوز راه را نشدی. فوالله ما یدری عین الله، به خود اصلا این خدا کجاست؟ اصلا این طلبه ساده است، چی میفهمه؟ اصلا خدا کجاست؟ بگو ببینم. آقا نهی از منکر کردن جواب بده. خدا کجاست یعنی چی؟ خدا کجاست جواب اینه که تو خلاف شرع انجام میدی؟ اون عامر جواب داد که من نمیدونم خدا کجاست. عثمان گفت بله، به خدا نمیدونی کجاست. کجاست؟ اونم جواب داد که انی لعدری، به خدا میدونم که ان الله بالمرصاد لک. معلومه که قاریه. گفت میدونم که خدا در کمین توه، همین دورو براست، در کمین نشست. ان ربک لبالمرصاد. این گزارش نشون میده عثمان نسبت به این که خب مردم رفتن یه آدم محترمی رو فرستادن که بگن شما خلاف شرع انجام میدی، و او پاسخش چیه؟ اینه ببین، حالا قوره نخورده مویز شده. موردهای دیگه هم داریم که از این تندتر میگه. نمونهش بعدی که از انصاب الاشراف، اینا فضای کوفه رو شما نشون میده که من الان میخوام بگم چرا امیرالمومنین اشعث رو آورد سر کار. در انصاب الاشراف میگه کتب جماعتون من القراء. میدونید که قراء مهمترین افراد جامعه بودن از جهت دینی. نقل حدیث ممنوع بود و حدیث به این راحتی نمیشد نقل بشه. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، قبلا هم شاید از بنده شنیدید که یه توهین حیرت آوری خلیفه دوم پیغمبر میکرده به اصحابش و به اصحاب پیغمبر میگفته جایی میرید دیدید مشغول به قرآنن، اینها رو به جای اینکه به قرآن بپردازن اینها رو سرگرم احادیث رسول خدا نکنید، مردم رو معاذ الله مشغول به لهویات نکنید و انا شریک کن، من در ثوابش با شما شریکم. در ثواب چی؟ احادیث پیغمبر را نگفتن. قرآن هم حدیث خونی ممنوع بود، نقل ممنوع بود اولا، ثانیا هنوز خیلی مسائل مردم جدید نبود، لذا از متن قرآن و اون روایاتی هم که بلد بودن میتونستن به احکام برسن، عقاید رو از قرآن بگیرن. هنوز نه علم کلامی به اون صورت بود نه علم فقهی به اون شکل. زمان عثمان عمده کسانی که علمای برجسته بودن قراء بودن، چون مردم هم که نمیتونستن قرآن بخونن. چرا؟ چون قرآن اعراب نداشت و اگر کسی میخواست قرآن بخونه باید پیش یه استادی روایت میکرد که این رو چگونه بخونه. او براش میگفت که اینجا رو بخون یرجعون، اونجا رو بگو ترجعون، اینجا رو بگو یکاد و اونجا رو بگو تکاد و مثل همه دیگه روایت میکردن، قرائت رو روایت میکردن. ما الان قرائت قرآنی که تو ایران مرسومه میگیم به روایت حفظ از عاصم این قرائت هست، قرائتش روایت شده برا ما. قراء خیلی مهم بودن و تمام خوارج قراء بودن. ببینید چه بوده، چه بلایی سر امیرالمومنین اومده. امیرالمومنین با 4000 تا مرجع تقلید جنگید و هیچ کس مثل امام رحمت الله علیه درد امیرالمومنین نچشیده. امام بعد از 15 خرداد میگه که این همه مردم کشته شدن، بعضی به درس و بحثشون پرداخت. دنیا رو آب ببره، اینا همون موقعیت قبلی رو استصحاب میکنن، کارشون ادامه میده که انه نیستن در این دنیا. هنوز که هنوزه بعد از 20 و چند سال از رهلت امام رحمت الله علیه گذشته، بعضی از کلمات امام رو نمیشه پشت تلیبون و پشت میکروفون گفت. حتی ما در حوزه خودمون که همه از بلایی هم بعضی کلمات شوی وقتی نشتیم دیار، بعضی اساتید به ما خورده گرفتن و اصلا بگفتن تهمت زدید ما آفتون مال امامه، باورشون نمیشه. همینطور این جمله آقا رو زدیم به دیوار، بعضی از اساتید با ما قهر کردن، فرموده بود که این که امام جماعت بره اول وقت نماز جماعت بخونه و برگرده، این که هیچه در هیچه. خب چون عده زیادی اونجا مشغول و همین کار بودن، خیلی بهشون برخورد که این کار هیچه در هیچه. آقا آقا گفت، مخاطبش هم طلابه. اینی که مسجد بری، همونجوری که من دیشب عرض کردم، از نماز جماعت فقط به تجوید پای یک بسنده بشه، این هیچه در هیچه، چون میتونن بقیه مردم هم تجوید یاد بگیرن و بشن امام جماعت. این که نشد مسجد. گرچه متاسفانه بعد خیلی ها از مسجد دارا به خاطر حفظ موقعیتشون به همین قلیل اکتفا میکنن که کسی که سرش به تنش میارزه اونجا خروج پیدا نکنه. این یه درد واقعا. اگر میبینید طلبه ها کم میرن مسجد، آقا علتش اینه. بنده خودم هر جا دعوتم کنن بگم حتما باید امام جماعت داشته باشه و من با تأخیر میرن. چرا؟ چون اگر با معمولا اینجوریه، اگر زود برسی و امام جماعت نیاد مردم یعنی زمان بفرمون، و اگر بری و امام جماعت بیاد چپ چپ میگاد. اگر مردم میگن حاج آقا بفرمایید نری، مردم میگن نگاه کن نماز جماعت معطل کرد. خلاصه آدم نمیدونه چی کار رو از بکنه. طلبه ها نمیتونن برن مسجد معمولا، من اینکه یه جایی گیر بیارن خیالشون راحت بشه که کم هم هست اینجور جا. واقعیت این بره مسجد نماز برپا کنه چپ چپ نگاهش بکنه، برپا نکنه مردم چپ چپ نگاهش بکنه. این راحت تره که خونه بازنه بچهش نماز بخونه و مسجد نره، چون بعضی احساس تملک دارن. اینا دردایی که نمیدونه آدم کی کجا باید به کی بره بگیره. ناامیدم هستیم از عزیزان مرکز رسیدگی به امور مساجد. مسجد امام جماعت نداره، یه کسی که نماینده ولی فقیه داره که از ارگانهای بزرگ نظامیه، یه آدم خیلی خوبی هم هست، یه امامزاده بزرگ، بلکه بزرگترین امامزاده تهران هم دستشه، اون مسجد هم میبینن نماز اونجا نداره، باز اونم منصوبش میکنن اونجا، باز سالی دو دفعه وقت میکنه بره. نمیرسه که آدم سجا که نمیشه تقسیمش کرد، همزمان سجا باید نماز بخونه. چون احساس تملک هست، مسجد رو برای خدا که نساختیم که. امام جماعت میشه 90 سالش، تب میکنه ببینه نبیره از نوادگانش طلبه میشه که اینو به اون تفویض کنه، کنه لا 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 لا. این قرار خلاصه خیلی آدم مهمی بودن. حالا توشون اسامی رو ببینید، اینایی که نامه نوشتن به عثمان، معقل ابن قیس این سال 43 کشته شد، از فرماندهان لشکر امیرالمومنین، عبدالله ابن طفیل، مالک ابن حمید، حبیب، یزید ابن قیس، از سران خوارج یزید ابن قیس، داری وقتی بهش میپردازه، حجر ابن حدی، امر ابن حمل خزایی، دو تا آخری ها که از شیعیان امیرالمومنین، سلیمان سرد خزایی، سیب ابن نجبه که از خوارج معروفه، زید ابن حسن تایی، کعب ابن عبده، زیاد ابن نصر، مسلم ابن مسلمت ابن فلان، نامه نوشتن به عثمان. اما آخرش میگه لم یسم احد من هم نفسه و فی الکتاب، موقع امضا اسم ننوشتن. این چی نشون میده؟ میترسیم، نشون میده میترسیم. سرشناسان ولی نامه به عثمان نوشتن، دادن یه غریبه برد برای عثمان خون. ننوشتن. توش چی گفتن؟ گفتم که سعید ابن عاص که از فامیلای نزدیک عثمان بود یه حرفای زشتی زده که حالا من تو خبر بعدی یکی از حرفای زشتشو میگم چیه، تحریک کرده افکارمون رو و اهل دین و تقوا رو خیلی اذیت میکنه، تو فشار قرار میده. کسر علا قوم من اهل الورع و الفضل و الافاف فحملک فی امرهم علا ما لا یحل فی دین، اینا رو به یه سمتی داره میبره که حرامه خلاف شرع انجام میده. بعدن اعتراض کردن به عثمان، آقا کارگزارت بد عمل میکنه، ظلم میکنه، تندروی میکنه، یه حرفای بدی میزنه که عرض میکنم حرفای خلاف امنیت ملی میزنه. انا نذکرک الله فی امت محمد، تو رو به خدا و امت پیغمبر، فقط خفنا ان یکون فساد امرهم علی یدک، من میترسیم فساد امت پیغمبر توسط تو اتفاق بیفته. به عثمان میگن لانک قد حملت بنی ابیک علی رقاب، تو بچه های بابا تو یعنی خاله خوارزاده ها تو سر گردن مردم سوار کردی. وعلم ان لک ناصرا ظالما و ناقما علیک مظلوما، تا کفا بهی شهیدا و انک امیرنا ما اطاعت الله و استقام، تو تا وقتی که اطاعت خدا کنی و در راه خدا استقامت کنی امیر مایی ها. ولن تجد دون الله ملتحدا، کسی به جز خدا پشتیبان نیست، پشتت گرمه به این بنی ابیک بچه های بابات بنی امیه نباشه که نشدم دیگه، رهاش کردم کشته بشه. دادن دسته یه آدم غریبه اینو خوند. اما تو همه این افراد اون کعب ابن عبده خودش یه نامه دیگه هم نوشت، زیرش رو امضا کرد. ما عرض کردیم عثمان به فضای افکار عمومی بی توجه بود، دو تا نامه رسید در سوسبان، یکی با چند تا امضا از افراد ناشناس، گرچه اینا سرشناسان بودن، یکی هم از کپ. نامه روش به سعید ابن عاص که بده اینو بیارنش، اونی که امضا کرده، جیگر داشته که زیرش امضا کرده، اونو بگو بیاد. با یه اعرابی، وقتی میگن اعرابی، عربادیه نشین، یعنی کسی که آداب رعایت نمی کرد. خیلی مثلا فرض کن که این کولی های 104 را هستن، میتونن کدوم کشور هستن، تحقیقات جامعه شناسی هم هنوز نفهمیدین اول کدوم کشور هستن، ولی یه اخلاقیات عجیبی هم توشون هست، همسر بعد تا همسر اشتراکی و این حرف ها معلوم نیستن، عقیده دارن ندارن، چجوری هستن، مشارکت مشترک المنافع هستن. خیلی وقتی میگن اعرابی، یعنی خیلی اهل مراعات نبود، یعنی اینو بگیره با بی احترامی بکشونه ببره، خواستن بی حرمتی بهش بکنن دیگه. این تورا هی عبادت هر جمعه میستادن عبادت، این آقای کعب عبادت میکرد، اون اعرابی که هیچی خیلی اینا ادب مدب ندارن و فقط برای پول کار میکنن، قرآن هم زده دشون دیگه که قالت الاعراب آمن و قل لم تؤمن، ایمان نیوردید که آقا هم تسلیم شدید، یا الاعراب اشد و کفرن و نفاقن. اصلا ما وقتی میخوایم یه آدم جاهل بگیم میگیم اعرابی، و ما ساده فهمون تفقهو فی الدین، دین شناس بشید و نمیشید اعرابی، حمل هر جا که هستید. این خب داشت این آدم رو میبرد که خب به عنوان این که گرفته این آدم رو برده تحویل داده، آژانس این مجرمه، بالاخره یه چیزی بهش بدن، پول دنبال پوله که این کارو کرده. گفت لیت حظی من مسیری به کعبن عفوه عنی و غفران ذنبی، امیدوارم که به جای حظ من، بهره من، پاداش من که کعبو دارم میبرم تا پیش عثمان، این باشه که کعب از من بگذره، چون من دارم اون رو میبرم به دشمنش تحویلش بدم و گناهان ما مرزیده بشه. یعنی اون اعرابی که هیچی نمیفهمید، عبادت این جوون لاغر رو که دید تحت تأثیر قرار گرفت. حالا ما قدمه بهی علی عثمان، عثمان یه ضرب المثل گفت، گفت لئن تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه. یعنی چی؟ یعنی که خبرت میومد بهتر بود که خودت بیای، یعنی از این که تو را دیدم بیشتر ناراحتم تا خبرتو میشنیدم، خوشم نیومد از این مجلست. انت تعلمون الحق، تو اومدی حق رو من یاد بدی، وقت قرأت تو کتاب الله، من وقتی مسلمون شدم انت فی صلب رجل مشرک، تو مثلا در صلب پدرت بودی یا در مثلا برگ درخت بودی یا میوه شده بودی، چی بودی؟ از این حرفا تکتیک انداخت برش. فقال له کعب، اونام بلد بودن یه خورده بیشناسنامه رو تون کنی همین میشه، عوض این که انتقال جواب بده، گفت تا کعب جواب داد ان امارت المؤمنین انما آنت لکه به ما اوجبت و شوراهین آهدت الله علی نفسک. یادتون موقعی تو رو تو شورا میخواستن به عنوان خلیفه انتخاب کنن، چی عهد کردی، تعهد کردی؟ لتسیرن به سیرت نبیه، قرار بود تو شکل پیغمبر حکومت کنی، یادته؟ یعنی علی ابن ابی طالبی هم بود، سیره خلفا رو نپذیرفت، تو همه شو پذیرفتی، حالا هیچ کدوم اجرا نمیکنی. عهد کردی لا تقصر عنها، عهد کردی که کوتاهی نکنی. این یشاورونا فی کسانیتن، یه بار دیگه از ما بپرسن مشورت بگیرن، نقلنا ما دیگه اجازه نمیدیم تو حکومت برسیم، یعنی تو اون شرایطی که تعهد کردی و نداری. یا عثمان ان کتاب الله لمن بلغه و قرأه، کتاب خدا برای اون کسیه که تبلیغش کنه و بخوندش، و ما با تو شریکیم در قرائت قرآن، و زمانی که انسان قاری به قرآن عمل نکنه که حجت علیهشه. جالبه که عثمان دوباره به اینم گفتی
خب ما از آن نکرد تدری این رب بکرد، همین یه سوال مثل این که عثمان بلد بوده. گفتش که باور نمی کنم تو هم بدونی پروردگار کجاست. حالا سربسته هست میکنم که فکر تجسیم یه فکر قدیمیه در عوام دیگه، طبیعتا اینکه خدا جسمیست و اینا حاصل عقول قوی بوده، هر کسی اینقدر متوجه نمی شده. عثمان به این اول جواب سربالا داد، تو هم بلد نیستی، چیه علیه که کاری قرآن هم. خدا کجاست؟ قال هو بالمرصاد. یه بار بگه، اگه درایت داشت یه بار خورده بود دوباره تکرار نمی کرد دیگه. یه بار وعده 100 روزه دادی نشد دیگه، 120 روزه مثلا وعده، چیزی از کم و زیادش کن، آپشنشو کم کن زیاد کن، همونو نگو دیگه. مرمان گفتش که هلموک اقرا مثل آذابک، از که شما بردبار و صبوری اینا بین پررو شدن، فریب خوردن. فریب خورده یعنی اینکه خیال کرد تو کاری با اینا نداری. و جرعه و علیه وین چه گستاخ شدن بی ادبا. امر عثمان به کعب و جر بده، گفت لختش کن، پیلنش از تنش در بردن و ضرب 20 صوتن، 20 ضربه شلاق زده. و سیره و الی کجا، مثلا دماوند نقل شده یا جبل دخان. میدونید که تو روایات قدیمی به این دماوند کوه دود میگن یا آتش فشان. چون
مقامات
وقتی خبرش رسید که با کعب همچه کاری کردن، مثلا یکی از مجتهدین شهر رو بردن به خاطر این جمله که گفته شلاقش زدن، در تبعیدش کردن، بعضی از این بزرگان رفتن میشن اون سعید ناس که فامیل عثمان بود تو کوفه، گفتن برای چی این کارو کرد؟ مخصوصا کی؟ یکی از این کسایی که این حرف رو زدیم بود که این بابا رو گرفتن ببرنش تبعید، تورا باید هر شب یه جا میموندن دیگه. یه شب که مهمون دهقانی بودن که خیلی هم معلوم نبود از دین سرش بشه، خب اینو برای چی دارن میبرنش اونجا؟ این چیکار کرد؟ جرمش چی چیه؟ گفت لمن فعل به هذا الرجل ما ارا، و چیش بستیدشو با بی‌حرمتی میکشین، کجا میخوان ببرینش؟ اونی که اینو گرفته بود ببره اونجا تبعیدش کنه، گفت لانه شرير از اشراره، با صيغه مبالغه گفت خیلی شروره. حالا اون دهقانه که هیچی متوجه نمیشد گفت این قومن هازا من شرارهم لخیارون، اگر قومی این اشرارشونه، اون هم پیغمبر زاده، این اشرارشونه، مثلا سرگردن بگیرشون اینه که اهل عبادت اینطور، عجب قومی هستن اینا دیگه. طلحه و زبیر و دیگران اعتراض کردن، کار به جایی رسید که عثمان مجبور شد این آدم رو برگردن، حرفی نزده بود بی زایه شد و خلاصه رسانه‌های افکار و کانال‌های تلگرامی فور کردن که آقا کعب و زدن بردن دماوند، چیزی نگفته، یه اعتراض که همه مردم داشتن برش گردوندن و گفتن یه مجلس بگیم آشتی ملی، و عثمان دعوتش کرد مدینه، گفت آقا بیاد قصاص کن، اونم گفت نمیخوام. اینم گزارش دوم. گزارش سوم مختصر میکنن تا به ماجرای اشعث بگم چرا اینا رو خوندن. همین سعید ابن عاص که فامیل عثمان بود یه روز تو کوفه داشت راه میرفت، خب کوفه سواد زیاد داشت، سواد یعنی مثلا فرض بفرمایید شما تو این کنم که راه برید، الان که کمتر شده مثلا لابد 50 سال پیش اینطوری بوده، یه جاهایش خونه است، نه یه جای خونه است، جای باغ انبوهه، توجه میکنید؟ احتمالا 50 سال پیش اینطوری بیشتر بوده، مثلا یه جاهایی فقط باغ محصول داره، میوه داره، یه جاهایی هم خونه سازیه، مثلا اهل روستا یا اهل اون منطقه اونجا زندگی میکنه. سواد 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 میگفتن، خب هر منطقه ای که درخت داشته میوه داشته، خب محصول داشته، پول توش بوده، یکی هم مسئول سواد میشد. خب یه روز که داشتین را میرفت فرماندار کوفه تو کوفه، با یه عده‌ای که داشت راه می‌رفت، مالک اشتر و چند نفر دیگه هم بودن، میخوام بگم اینا به افکار عمومی بی توجهی کردن، به ویژه کوفیان رو خیلی اینا تحقیر کردن. این که مثلا همه دار و ندار مردم رو فامیلای عثمان ببرن، مردم اعتراض کنن، بخوابونن اعمال قانون کنن آیت الله شنو. این یعنی افکار عمومی بهش توجه نکردن. اینجا مالک اشتر و چند نفر دیگه هم بودن، سعید ابن عاص اومد گفتش که این نهاد از سواد، اشاره کرد به شهر کوفه نه به یه باغ، بستان و لقریش، یکی از باغای ما. حالا همه فتوحات اسلامی رو این یمانی ها انجام دادن، همه فتوحات رو این یمانی ها انجام دادن، کوفه رو دارن توش زندگی میکنن، حتی فرماندهی کوفه و فرمانداری کوفه هم دست اینا نیست، بلکه از فامیلای عثمان هم. این وقت یه نگاه به شکمش کرده، یه نگاه هم به کوفه، گفت این نهاد از سواد بستان و لقریش، تازه بستان و قریش هم نه، یکی از باقای بابام اینطوری، یکی از باقای ماست، واسه ماست. مثلا اینا برای این که عرض کردم نامه نوشتن که سعید ابن عاص حرفای خطرناک میزنه، حرفای تحریک‌آمیز میزنه، که یه نفر فرض کنید مثلا فرماندار دهداره، مثلا کم بیاد بگه که این باقای توتستونای کم واسه ماست، مثلا همش باز خودمونه. فقال الاشعر اتز اما ان السواد الذي افاه الله علینا به اسیافنا بستان لک و لقومک. مالک اشتر بلا فاصله گفتش که تو خیال میکنی این سرزمین به این بزرگی که ما با شمشیرامون فتح کردیم، مالک اشتر گفت، و این فیعیه که خدا در اختیار بیت المال قرار داده، این باغ باباته، تو هم یکی مثل مایی. اینجا دعوا شد، رئیس شرطه های سعید گفتش که ببینم کی داره جلوی مثلا فرمانده حرف میزنه. مالک اشتر یه گوشه چشمی اشاره کرد، خلاصه رئیس شرطه ها رو خوابوندن زمین، اعمال قانونش کردن. از که مالک توان دیشب از کردم هم جرمانی نمیخواست توان اجرای مالک رو تو کوفه کم کنه. مالک یا ببینم که کی اینجا هست که اینو ساکت کنه، خلاصه طرف رو دیدن تا آغاز خوابیده رو زمین. عبارتشون اونجوریه که گفتش که لا یفوتن نکم الرجل، دستتون در نره. رئیس شرطه ها افتاد زمین، فوسبو علی فوتعوه وطعا شدیدا حتی وشی علی. مالک بیهوش شد، ببخشید، مالک دستور داد رئیس شرطه ها بیهوش شد. ثم جر به رجله فالقیه، یه لگد زد بهش از جا پرید، خب پشت بر دیگه افرست. این باعث شد سعید ابن عاص رو بردارن از کوفه، یعنی کوفیان اعتراض کرد. یه چیزی حال یادم باشه بعدا عرض میکنم، یه صلوات بفرستید شاید پیداش کنید. محمد 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 محمد. سعید ابن عاص فامیلش بود. جالبه که به خاطر این کار عثمان این قوم رو صدا کرد کوفه، مدینه، مالک اشتر و دیگرانه، و بهشون گفت شما تندروید. اینم بخونم که جالبه، این در تاریخ طبری اومده، گفت انکم لستم تعلون الاسلام، یعنی شما این اسلام رو رها نمی کنید تا شرتون بهش برسه، بس کی تندروید و اهله شرفن، تا شرفتون به اسلام نرسه ول نمی‌کنید. تند روی خشونت طلب افراطی به کی گفتن؟ مالک اشتر. این فضایی بود که تو کوفه حاکم بود، که من دیشب عرض کردم که وقتی امیرالمومنین اصرار میکنه مالک اشتر که آقا ما اینو بیرون کردیم، بعد عبدالله ابن عامر اومده اونو بیرون کردیم، دیگه باید نگاه میکردیم رأی اکثری چی میگه، رأی اکثری یمنی های کوفه ابو موسی اشعریه، اینو ورداری، دو تا اتفاق میفته. یک، کوفیان دیگه با تو همراه نمیشن، چون اولین باره که کوفیان اون کسی که میخوان به حکومت کوفه رسیده، تا قبل از این از امویان و نواسبن و طرفداران خلیفه سوم و اینا. یه دفعه حالا یکی و اینا ترکار بردن، شما عزلش کنی مردم کوفه ای که تلاش کردن شما به حکومت برسی، همراهی باید نمی کنه. حتی ممکنه خود مالک اشتر هم برای شبه وجود نیم. نکته بعدی این که مالک اشتر اگر این بدبستان شما مردم کوفه قطع می شد، توان اجرایش کم می شد، دیگه مدیری که بستیت داشته باشه. این فضای کوفه وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید توقع داشتن که هوای کوفه رو داشته باشه، لذا دیگه فرصت نیست. اشاره میکنم بازه یه وقت فرصت شد بعضی از جملات رو میخونم که امیرالمومنین نامه که به کوفه مینویسه میگه سلام خدا بر مجاهدان راه خدا و شمشیرهای آخته، یعنی با تکریم حرف میزنه نسبت به کوفیان، سلام بر سیوف الله، سلام بر شمشیرهای خدا، یعنی مردم کوفه. به مالک اشتر میفرما تو هم مصر رفتی ارتشیان رو مدح کن. اینی که میبینید روز ارتش و سپاه و اینا فرمانده کل قوا عیبگیری نمی کنه، عیبا رو جای دیگه میگه، اون روز از اینا تشویق میکنی، کلام امیرالمومنین فوش بدی به نظامی ها که میگه روحیهشون از دست، اینا باید سلحشور باشن، آماده جنگ باشن. نفر دومی که امیرالمومنین ابقا کرد یا منصوب کرد که آدم شایسته ای نیست، اشعث ابن قیس کندیه. اشعث از قبیله کنده است. قبائل درشت تک بودن، قبائلی که کمی کوچکتر بودن دو تا سه تا با هم همپیمان می شدن که زورشون زیاد بشه. مثلا این قطر 1 میلیون نبود، 15 میلیون بود، خب این راحتی تمه درش نمی کردن دیگه، جمعیت وقتی کمه راحت تر درش می شد تمه کرد. ربیعه و کنده با هم همپیمان بودن، دو تا قبیلن ولی یه فرمانده دارن، با هم عهد بستن که از هم حفاظت کنن. اشعث اواخر دوران رسول خدا یا اوائل حکومت خلیفه اول مرتد شد و فرار کرد، با سپاه اسلام درگیر شد در زمان خلیفه اول. خلیفه اول یه قراردادی کرد، بهش گفت اگر تو اسلام بیاری من چند تا به تو پوان میدم، تو رو به فرماندهی قبیله کنده و ربیعه منصوب میکنم، آبجی من روش، یعنی خواهر هم بهت میده. خلاصه اشعث دید میارزه، خواهر خلیفه اولو گرفت، فرمانده قبیله کنده و ربیعه هم شد، کی؟ زمان خلیفه اول. جالبه که در عقاید اهل سنت هست که اشعث صحابی بود، مرتد شد، زالت صحابیتو، صحابیگریش زائل شد، کنه مثلا یه چیز مثل آهنربا بود میدان مقمن. وقتی فلما اعاد الالاسلام، اعاده کرد اسلامشو، عادت صحابیتو، دوباره صحابی بودنش برگشت. این از عقاید جالبه. صحابه بود، مرتد شد، دیگه صحابه نیست، دوباره که اسلام ورد دوباره اون فضائل برگشت، خلاص شد فرمانده قبیله کنده و ربیعه. این زمان امیرالمومنین وقتی تحرکاتی داشت اذیت میکرد حضرت رو. گزارش های ما اینه که امیرالمومنین چند بار خواست افرادی رو به عنوان فرمانده قبیله جابجا کنه، ریاست قبیله رو جابجا کنه. یکی از مهمترین شیعیانش رو میخواست منصوب کنه، در بعضی نقلها نپذیرفت ابا اون شخص رئاست کنده والاشعث حی، من اسمشو حذف کردم، ابا کرد از این که بپذیره به فرماندهی اون قبیله برسه تا زمانی که اشعث زنده. اون حاج آقا اشعث زودایی نکنید از کنده و ربیله، مثلا قبول نکرد. این اشعث خانواده حیرت آوری داره دیگه،
خودش در تحریک به قتل امیرالمومنین، پسرش در قتل سید الشهدا، دخترش در قتل امام حسن شریکه، یه پسرش بعداً به نفع اهل بیت قیام کرده با بنی امیه جنگیده. حالا اونم تش به کجا میرسیده؟ و یکی از جاهایی که خیلی مظلومیت مسلمه اینه که در اون جایی که مسلم گیر میفته در کاخ عبیدالله زیاد میخواد وصیت کنه، نگاه میکنه میگه نزدیکتر از محمد ابن اشعث کسی رو گیر نیاورده، اینقدر قریب شد. اون تا همه محمد ابن اشعث قه قه خندید و گفت چه حرفا میزنه، میگه که نامه بنویسید حسین ابن علی نیاد کوفه. عبیدالله زیاد یه کسی، یه ملعونی مثل عبیدالله، گفت من اگر به هم وصیت کرده بود وصیتش افشا نمی‌کردم، حداقل جلو چشمشون. عرب خیانت رو خیلی بد بود، جلو چشمش جلو این هم آدم با تو وصیت کرد، میگه اسیر دست بسته است. این اشعث وقتی سپاه امیرالمومنین رو تو ماجرای حکمیت فشار آورد که حکمیت رو بپذیرن قبول نکرد، تا 20,000 نفر رو نمیشن از سپاه امیرالمومنین خارج کرد. 20,000 نفر یعنی 50 تا گردان. داعش با 460 نفر موصل گرفته، 20,000 نفر نیروی نظامی، یعنی که تهران رو میتونن بگیرن. آماده باشه نیروها تو موارد حساس تو تهران بعید 5,000 تا بیشتر باشه، آماده باشه کامل. 20,000 نیروی نظامی، لذا توان خیزش ایجاد کردن داشت و تقریبا مهمترین کسی که فشار گذاشت که باید حکمیت رو بپذیرن امیرالمومنین همین اشعث. حالا برگردیم، هنوز اینجا اتفاق نیفتاده که چرا امیرالمومنین اشعث رو ابقا میکنه. اشعث خوش سابقه نیست اولا، ثانیا امیرالمومنین نامه نوشت به مالک اشتر که حاکمان حکومت قبلی که ظالم بودن، مثلا طاغوتیا، انقلاب شده طاغوتیا دور نیدید سر کار، حالا یه نفر مثلا استاد دانشگاه بوده بره دانشگاه درسشو بده، اما اونی که مثلا صاحب منصب بوده در حکومت طاغوت، اینو نیدید دور سر کار. و چرا خدا حضرت اشعث رو ابقا کرد؟ امیرالمومنین تنها جایی که برای حفظ امنیت جامعه اسلامی نیروی نظامی داره کوفه است، و کوفه ای که 69,000 تا نیروی نظامی داره، بین 10,000 تا 20,000 نفرش تحت تأثیر اشعث میتونن واقع بشن، باید ما این اشعث کنار بیاد. البته بعدا عرض میکنیم امیرالمومنین نسبت به معاویه که از اشعث خطرناکتر کوتاه نیومد، اما اشعثی که ظاهر رو حفظ کرده امیرالمومنین هم او رو ابقا کرد. و تا سرقت او از بیت المال فاش نشد که حسابرسی های بازرس های امیرالمومنین نشون دادن که در بیت المال آذربایجان اموال نمیخونه، دریا ورودی ها با خروجی ها جور در نمیاد، اون موقع عزلش کرد. اینا موارد مصلحته، این هم ممهد مصلحتش افراد منفی نیستن. اگه امیرالمومنین اشعث رو برمی‌داشت و عبدالرحمن ابو موسی اشعری رو، دیگه از کوفه لشکری به وجود اصلا نمی‌اومد. قریب به 30,000 نفر نمی‌اومدن و نیومدنشون باعث شد دیگران هم نیومد. اینا مواردی که این مورد امروز و دیروز، دیشب و امشب، مواردی که امیرالمومنین مصلحت اندیشی کرده ولی ممهد مصلحت دادن ولی نیست، یعنی حضرت میخواد مردم کوفه باورش کنه. مردم کوفه با یه امیدی اومدن به امیرالمومنین رأی دادن، رو خلافت شماره چهارم رسیده امیرالمومنین، و اگر رها میکرد اینها رو اصلا حکومت تمام میشد، کارش تمام بود. این جزء موارد مصلحتی است که حضرت میخواد تبیین کنه. بله اشعث سرقت میکنه،
حالا جا داره که عزلش کنه. یعنی سابقه اشعث برای مردم کوفه منفی نیست. بعضی افراد آدمای خوبی نیستن ولی جامعه اونا رو نمیشناسه. فساد مرتکب شده ولی به یه دلیلی الان کاندیدای ریاست جمهوری شده و مردم هم نمیشناسنش. یا گاهی افکار عمومی فشار میاره که میگه باید اینم بیاد. ما نمونه‌هایی داریم افرادی که صلاحیتشون رد شده، فشار افکار عمومی باعث شده حکم حکومتی بیان در بین نامزدها نامزد انتخابات بشن. یعنی افکار عمومی باور نمیکنه عدالت نظامو. چرا اینو حذف کردی؟ چون نماینده ما بود. نماینده یه طیف فکریه که کم جمعیت نیستن. نمیتونیم نسبت به این بی‌توجه باشیم. این جزء مصلحت‌های تبیینیه. اگر میخوایم اتفاق بیفتاد قبلش کار تبیینی مفصل کرده باشیم. خب حضرت که اصلا توان شد حکومتش تازه شروع شده بود. یعنی قبلش خبری نبود. رضا مجبور شد اشعث رو منصوب کنه تا اشعث سرقت کنه بعد اشعث رو عزل کنه. ما هم داریم مواردی که فردی رو احراز صلاحیت کردیم با اغماض، بعدن مردم چیزهای از او دیدن بعد رد سرقتش کردیم. برای دور بعدی اگه درست عمل کرده باشیم میشه برای این مثال گفت. اگر رو برای میگم که نمیخوام من هر کاری ما کردیم و بگم عیناً امیرالمومنین کرده یا کلم رمون کرد عیناً ما کردیم، ممکن اشتباه کرده باشه، میخوره به همینا شبیه باشه. یه بزرگواری تو تلویزیون تو یکی از برنامه‌های پربیننده یکی از شبکه‌های بسیار کم بیننده گفتش که امیرالمومنین به خاطر اینکه افکار عمومی رشد کنه اشعث رو در آذربایجان قرار داد. این حرف درسته به شرطی که این توضیحات که ما دادیم گفته بشه. اون بزرگوار که از گویندگان مشهور این حرف رو زد گفت امیرالمومنین اشعث رو در آذربایجان قرار داد، مردم نمیفهمیدن. یعنی طرفدار امیرالمومنین مالک اشترها سوال میکرد چرا خش اصلا میگن یا این همه آدم استاندار این کیه برداشته آذربایجان داده بهش. این میخواست مردم شعور سیاسیشون بره بالا. این هم حرف درستی هم حرف دقیقی نیست. یعنی اصلا میگن اونجا بستیت، اینو باید بگیم که میگن اون بستیت نداشت که به او پست نده، چون بخشی از افکار اون میره از دست میداد. بله دنبال این بود که مردم عیبشو بفهمن بعد عزلش کنه، اما نمیتونست اصلا قبلش عزلش کنه. چون نمیتونست به معنای این که مجبور بود، نه، به این معنای که میخواست مردم همراه بشن. اگر مردم باور میکردن امیرالمومنین رو، نیاز نمیشد که امیرالمومنین اون رو اونجا منصوب کنه بعد دزدی کنه بعد. اگر افکار عمومی همراه بود بعضی از قراردادهایی که ما بستیم رهبری فرمودن اب نداره ضرر کردیم ولی تجربه بزرگی شد، خب این میشد این تجربه رو ارزونتر به دست آورد. گاهی یه نفر دچار مواد مخدر میشه زندگیشو میبازه، کارتون خواب میشه، NA میشه، بر میگرده به جامعه میگه من دازف. خب میشد اینقدر هزینه ندین. خواهم حرف اون بزرگوار در واقع نقد کنم. اینطور نبود که امیرالمومنین تو شرط عادی به اشعث حکومت بده بعد برش داره که افکار عمومی رشد کنه. اینطور نبود. افکار عمومی باور نمیکرد که چرا امیرالمومنین داره یکی از سران ما رو حذف میکنه. حتی وقتی اشعث رو عزل کرد امیرالمومنین صلوات الله علیه، باز شما میدید تو ماجرای حکمیت فشار اشعث موثره. یعنی بازم مردم کوفه اشعث روشون اثر میذاره که حکمیت رو امیرالمومنین تحمیل کردن. با این حال این فقط به معنی رشد سیاسی نیست، گرچه رشد سیاسی هم هست. انشالله باقیش برای فرداشم.
شبیه این اتفاقات برای جناب مسلم هم افتاده. شما اگر تاریخ ملاحظه فرمایید، وقتی مسلم مردم رو جمع میکنه که برن دور دارالحکومه، از هر قبیله رئیسی انتخاب میکنه برای همون قبیله. مثلا مسلم ابن حوسجه رو به عنوان فرمانده بنی اسدی هایی که هستن، از هر قبیله یکی از همون افراد. اینطور نیست که اینا همه شیعه باشن، تلاش کردن اینا رو همراه کنن. مسلم سلام الله علیه با قریب 20,000 نفر نیرو دور دارالحکومه عبیدالله زیاد جمع شد. چند چیز باعث شد که اینا متفرق باشن. جالبه که شیطان به شما وعده فقر میده، شیطان میخواد شما رو بترسونه. خداوند میفرد اول که دور دارالحکومه جمع شده بودن، بعضی گزارش ها میگن که از کثرت جمعیت شمشیر به دست اطراف دارالحکومه که کمتر از 300 تا نیروی نظامی داشت عبیدالله، چون شهر که اینقدر نیروی انتظامی نداره، جنگ بشه نیروهای نظامی نیروهای رزمنده میرن که همین کوفیان بودن. نیروهایی که تو شهر کارهای امنیتی میکنن که زیاد نبودن، 300 تا نقل کردن در دارالحکومه، این بادیگاردا و اینا بودن. 20,000 نفر مقابل 300 نفر اصلا چیزی نیست. بعضی گزارش ها میگن عبیدالله به هذیان افتاد اول اصلا از ترس، بعد از در پشتی عرفا رو خبر کرد، یعنی کسانی که گروه های مردم رو حقوقاشون رو میدادن اینا پرداخت کنن، از هر فامیل، از هر گروه، از هر عرافه یه نفر رو انتخاب کرده بودن که اون حقوق میداد، رضا هر شنبی مردم داشتن اینجوری ها ویارانشون رو واریز کنن به کارت خودشون، واریز میکنن به کارت عریف، اون میرفت میداد برای اینکه دستش بالا دست مردم باشه. کسی میمرد خبر میداد، کسی به دنیا میومد خبر میداد، آمار رو داشت، اگر کسی کار امنیتی میخواست بکنه زود لو میداد، پولم میداد، عرفا رو خبر کرد. به اینا گفتش که، یعنی عریف ها رو، به اینا گفت اگر ذلیل هر گروهتون در سپاه مسلم باشه، من عزیز رو به جای اون ذلیل میگیرم. یعنی مثلا یه بچه تو کن یه کاری بکنه، من بزرگ کن رو میگیرم شکنجه میکنم که کسی احساس امنیت نکنه، بگه مال ما نبود، بچه فا همسایه بود. زنهاتون رو میبرم میفروشم. و اینا میدونستن، ما نمونه داشتیم که بعضی از اصحاب امیرالمومنین که فراری میشدن، اینا همسرانشون رو شکنجه میکردن تو زندان. یکی از علل اینکه سید الشهدا خانوادش رو خودش همراه کرد همین بود. حقوق کل عرافه هم قطع میکنن، سایه جنگ میاد بالا سرتون، فقیر میشید، من حقوقتون یارانهاتون رد میکنم. از هر گروه مثلا 200 نفری یه نفر پیش مسلم باشه، من کل 200 نفر حقوقشون رو رد میکنم. بعد گفت برید به مردم بگید که سپاه شام میاد دمار از روزگارتون در میاره. این چند تا چیز، حقوقمون رو قطع میکنه، کوچولو محل اگه کاری بکنه بزرگشو میگیرن، زنان به خطر میفتن، سپاه شام هم میاد. مردم اومدن گفتن 20,000 نفر اینا 300 نفر تو بی برو. زنان اومدن شوهرها رو بردن، خاله ها اومدن خواهرزاده ها رو بردن، چون گفت تو اگه میخوای کار انقلابی کنی بچه من گشنگی باید بکشه. مردم انداخت به جون هم، مردم مقابل هم قرار گرفتن. شما میخواید با مسلم باشید، حقوق ما رو قطع میکنن، مردم انداخت به جون هم. کار به جایی رسید که خلوت شد، به گونه ای که این 300 نفر وقتی از دارالحکومه اومدن بیرون، سپاه منسجم 20,000 نفره که دیگه 20,000 نفر نبود رو پاشوندن از هم. حبیب و چند نفر یه جا، عابس و چند نفر یه جا، مسلم ابن مرتجع و چند نفر یه جا، مسلم و چند نفر هم یه جا، اینا از هم جدا شدن. بعد دنبال اینا کردم، این چقدر کم شدن اینا، چون شهر بزرگ بود اینا از هم فاصله گرفتن. یه ابزار امروز هم که نبودم دیگه رو پیدا کنم. وقتی شب شد نماز میخواست بخونه مسلم، یه چند نفر با او مونده بودن، البته گروه های دیگه هم بودن، جاهای دیگه بودن. مسلمی که با 20,000 نفر بیعت کرده بود خودم خودشو بذاره، میگه جمعی مثل ما بخوان نماز مغرب بخونن، میدونن اگر عبیدالله بیاد پوست میکنه. ازا نماز مغرب رو که خوند به عشا نرسیده، بعضی نقلا میگه که هیچ کس باقی نموند. وقتی برگشت بعد از نماز پشت سرشو نگاه کرد، هیچ کس نیست. خوش به حال مسلم ابن عقیل که شباهت پیدا کرد با سید الشهدا، چپ و راست رو نگاه کرد، دید هیچ کس نیست.